پنجه دیو افگنم، صد راه خصم وطن همچو کوه، هیدریم شیعه رستم شکو.
دم شما گرم، هیدری هستیم هممون و هممون عاشق این آب و خاک و سرباز وطن هستیم هممون رفقا. مرز افتخار کیانوش عزیزی، ممنونم از شما، بهترین ها رو برات آرزو می‌کنم.
منم از شما خیلی خیلی سپاسگزارم که این همه راه اومدین و بتونید که این دوران دفاع مقدس رو از پیشکسوتان به نسل جوان که رادیو جوانم هست انشالله انتقال بدید.
همراه شما عزیزان هستیم، مرز افتخار، رادیو جوان و شما رفقای عزیز من. اسناباد غرب هستیم، استان کرمانشاه، تیپ 181 شهید برزو سلیمی و باز هم در خدمت جانشین فرمانده همین تیپ 181 شهید برزو سلیمی، جناب سرهنگ رضا فاتحی عزیز و بزرگوار. جناب سرهنگ، آن چیزی که برای همه نوجوانها، جوانها به نظر من در تاریخ شفاهی باید خوانده بشه، آن چیزی که باید گفته بشه در طول سال، حالا که حداقل هفته دفاع مقدس هستیم و این همه اتفاقات ناب باید به یادگار بمونه و گفته بشه برای کسانی که بدونن که ما چه عملیات هایی رو با چه سختی هایی، با چه شرایط سخت و دشوار، که دشمنی که تا بن دندان مسلح بوده و ایرانی که افتخار میکنه به جوانهاش، چقدر ما شایسته و خوب عمل کردیم. اگر بخواین سه تا عملیات رو خودتون جام سرهنگ راجبش حرف بزنید و برای خودتون خیلی خیلی های زهمیتی، از کدوم عملیات ها نام میبرید؟
خب عرض کنم خدمت شما، من یه مقدمه بگم. تاریخ چند هزار ساله این ایران زمین شاهد حوادث گوناگونی است. این حوادث نبردهای نظامی رو یادگار داره، به خاطر داره که یکی از این نبردها که الان به عنوان هر سال دفاع مقدس ازش یاد میشه، جنگ هر طولانی تر نبردی که این مرزبون به خود دیده، اون زمانی که برگردیم به سال 1359 شهریور 59، صدام سرمست از حمایت های کشور غربی و شرقی، یادتون میاد که ما همیشه میگفتیم نه شرقی نه غربی، هم با شرق جنگیدیم هم با غرب جنگیدیم. یه جمله معروف حضرت امام هست، میفرماید ما در جنگ ابهت دو تا ابرقدرت رو شکستیم. این به چه معنی بود؟ یعنی در تمام جنگ ها شما نگاه بکنید، همین الان در جنگ های امروز در اطراف کشورهای همسایه اتفاق بوده، حتما یه کشوری یه حامی داره، اون یه کشور هم یه حامی داره. در سال 59 ایران یکه و تنها بود، هیچ حامی نداشت. تمام کمپانی‌های خارجی چی می‌خواستن؟ با عراق قرارداد بستن، اگه یه تانک عراقی در منطقه معدوم می‌شد، خراب می‌شد، موظف بود یک تانک 0 کیلومتر بیاد درست در هم منطقه تحویل ارتش عراق بده. ما اینو نداشتیم، ما حتی سیم خاردار رو نمی‌تونستیم بخریم، حتی پولم می‌خواستیم بدیم نمی‌تونستیم اینو تهیه بکنیم. با این اوصاف صدام نیومده بود که برگرده، نیومده بود که صلح بگه، اومده بود نظام رو سرنگون بکنه، اومده بود یک تکه از خاک ما رو زمین خاک خودش بکنه. اینو میخوام به جوانان، باید اینو بدونن. چی شد؟ صدام که با ارتش تابون دندان مسلح حمله میکنه، یه هفته بعد از حمله دستشو میبره بالا، درخواست آتش بس میکنه. یکی از دلایلش این بود که ما در همون اوایل تونستیم ضربات کاری به ارتش متجاوز وارد کنیم. یکی از این عملیات ها عملیات کمان 99 نیروی هوایی ارتشه. 48 ساعت نگذاشت از عملیات با 200 فروند هواپیما، 160 فروند جنگنده با 40 فروند پشتیبانی عملیات کمان 99 انجام داد. عملیات بعدی عملیات مروارید نیروی دریای ارتش بود. یه درسی به ارتش عراق داد که تا پایان جنگ هم نتونست از داشت بلندش نیرویش. در نیروی زمینی هم جدای از عملیات آسازسازی بستان و سوسنگیت ما عملیاتی داریم، عملیات ضربت ذوالفقار، همین تیپ یک فتح میمه، همین تیپ یک لشکر 81 اون موقع که الان به عنوان تیپ 181 یک عملیات ذوالفقار با همین گردانای تیپ 181 یک عملیاتی انجام داد. به قول ما کار کرد کارستان در فتح میمک، در همون اول جنگ به قول معروف بر صدام یه جنگ یه درسی داد تو این جنگ که تا آخر فراموش نکنه.
جناب سرنگ فاتحی از بزرگوار، وقتی که یاد میکنیم خب از همه شهدا باید واقعا یاد کرد، که همیشه گفتم خانواده معظم و معزز شهدا و شهدای عزیزمون بسیار گرانقدرن و همیشه باید یادشون کنیم چون مدیونشون هستیم. اما ارتش که میگیم یاد امیر دلها میفتم، شهید سپهبد صیاد شیرازی عزیز بزرگوار. خودتون قبلا برخورد داشتید با صیاد شیرازی عزیز؟
افتخار شاگردی این شهید بزرگوار داشتم در دانشگاه افسری این بزرگوار. روزهای سه شنبه 6 تا 8 برای دانشجو کلاس میشه تحت عنوان معارف جنگ.
بله.
ما هم افتخار داشتیم که در کلاس های این شهید بزرگوار شرکت بکنیم و اون چیزی که من این شهید بزرگوار یاد گرفتم، ایشون ذوب در ولایت بودن، عاشق ولایت بودن و جدای الان من بخوام از بابت نظامیگری توصیف بکنم، یه ادا درگام یه محدوده تعیین میکنم تا این حد میتونست یه افسر نظامی افسرش خوبی باشه، من تا از لحاظ معنوی بخوام حساب کنم واقعا هیچ محدودهی به این شهید بزرگوار نمیتونم قائل بشم. و خوب حضرت آقا فرمودن که صیاد باید شهید میشد، شهادت برازنده شهید صیاد بود.
اما از شهید سپهبد صیاد شیرازی عزیز و بزرگوار گفتیم، حیفه که این لحظه های ناب نشنویم صدای شهید صیاد شیرازی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. محلی که ما هستیم قلعه جوق میگن، در این محل مسیر رو که ما از سرای تیشتیج اومده بودیم به طرف گردنگاران مورد کمین واقع شد ستون، همون ستون اولی که خود من بودم. دو تا خاطره جالب اینجا تو ذهن ما ثبت شد. یه خاطره از اون چهره سلحشور هوانیروزی به نام شیرودی که به فیض شهادت رسید، شهید شیرودی. یه خاطرم از یک بسیجی بسیار ارزشمند که از خانواده است که مجموعا خانواده شد بالای 22 تا شهید دادن و خودش هم اینجا به فیض شهادت رسید. در اولی این نکته مهمه که ما واقعا بعضی موقع بررسی بکنیم چه امتیازی بالاتر برای شخصیت رزمندگان اسلام. من خودم به این اعتقاد رسیدم که بالاترین امتیاز برای رزمندگان اسلام اون انگیزه الهی است که حاکم بر وجودشون و با اون انگیزه ارادهشون، همتشون و پشتکارشون برای رزمیدن در راه خدا آماده بشه.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم مرز افتخار رادیو جوان در هفته دفاع مقدس هستیم، پادگان الله اکبر تیپ 181 شهید برزو سلیمی و فرمانده محترم این پادگان جناب سرهنگ جعفر رشنو. سلام و درود بر شما ارادت، خیلی خوشبختیم و خوشبخت که در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی جوان، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
زنده باشید جناب سرهنگ رشنو عزیز و بزرگوار. میخواستم که بیشتر شما توضیح بدید راجع به اقداماتی که الان انجام میشه برای امنیت ایران زمین. ما که در استان کرمانشاه هستیم، اسلام‌آباد غرب، و الان ما در پادگان الله اکبر هستیم، منتها این افتخار رو نداشتیم که به صورت حضوری در خدمت شما باشیم. میدونم که شما هم در مناطق هستید. راجع به اقداماتی که انجام میشه برای امنیت ایران عزیز ما کمی توضیح بدید.
خب خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که تیپ شهید سلیمی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از پر افتخارترین تیپ های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به لطف خداوند تا کنون در نوک پیکان دفاع از مملکت در صحنه‌های مختلف، چه در زمان قبل از انقلاب و چه در زمان جنگ تمهیدی و چه در بعد از جنگ، شاهد درخشش و افتخار این تیپ بودیم. امروز هم تیپ 181 که دلیل شهید سلیمی اسلام آباد افتخار اینه داره که علاوه بر ماموریت پادگانی که به این تیپ و این یگان واگذار شده، ماموریت مراقبت از مرز رو هم داره که با افتخار و با تمام قدرت و توان مشغول حفظ و حراست از مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. و در این راستا ما خدمت رسانی به موکب اربعین حسینی، موکب رهبوئن ولایت، که کار خدمت رسانی به زوار ابا عبدالله حسین رو داره انجام وظیفه میکنیم.
جناب سرهنگ رشنو عزیز و بزرگوار، شهید انشایی یه جمله معروف داره که در دفاع مقدس و حتی خارج از اون دوران، که به نظر من هیچ وقت 8 سال دفاع مقدس تاریخ انقضا نداره، برای همین هم هستش که ما هر سال که در هفته دفاع مقدس قرار میگیریم، نوجوانهای ما، جوانهای خوب ایرانی باید آشنا بشن با این حماسه بزرگ و باشکوه و دلاور مردی های بزرگ مردان ایران زمین. شهید انشایی جمله معروف داره، میگه شیاکو لرزید اما انشایی نلرزید. راجب این هم میتونید کمی توضیح بدین؟
یکی از شهیدان پر افتخار ما شهید انشایی است که از افتخارات و از اسطوره‌ها و نخبه های ارتش و نیروی زمینی است که در زمانی که دشمن بسی حمله کرد، ایشون با افتخار و اقتدار به همراه همرزمانشون جلوی دشمن ایستادند و نگذاشتند ذره ای از وجود خاک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دست دشمن بیفته و لرزه بر اندام دشمن انداختند و لرزه بر تن آنان نیفتاد. دشمن رو لرزوندند و خار خفیف کردند، ولی لرزه به تن این بزرگواران و شهیدان و رزمندگان نیفتاد و با قدم‌های استوار و با اراده پولادین جلوی دشمن ایستادند و دشمن رو به عقب روندن و خار رو خفیف کردند. و این افتخاری است برای ارتش جمهوری اسلامی ایران و ملت جمهوری اسلامی ایران.
جناب سرهنگ رشنو عزیز، راجع به حماسه سازان تنگی حاجیان هم میتونید چند جمله برای ما بفرمایید؟
خب این هم یکی از افتخارات این ارتش است و تیپ است که در این عملیات سربازان و رزمندگان ارتش و تیپ 181 با افتخار و قدرت و صلابت تمام جلوی دشمن ایستادند و نگذاشتند که دشمن به این منطقه بسیار حساس و استراتژیک دست اندازی بکنه و با تمام قدرت با یک عملیات بسیار متحورانه و بسیار دقیق و تحریدی شده تونستن ضربه محکمی به دشمن بزنن و دشمن از اون به بعد از این عملیات دیگه جرأت دسترازی و نگاه به این منطقه رو نداشت.
تنگی حاجیان دقیقا کجا میشه؟
تنگی حاجیان به سمت ایلام و بین ایلام و نوشهر میشه.
بسیار عالی. من تشکر و قدردانی میکنم از شما، آرزوی توفیق روز افسون دارم برای شما. جناب سرهنگ جعفر رشنو، فرمانده محترم تیپ 181 شهید برزو سلیمی، منطقه اسلام‌آباد غرب. پاینده باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بنچین ای تاریخ، بنچین ای تاریخ حال ای خاکر، بنچین ای تاریخ حال ای خاکر، جی پی آی لگو رو جن ایل پاکر، جی پی آی لگو رو جن ایل پاکر. قرآن سنجاوی، قرآن سنجاوی، زنگ نو کم ها ای ویل نادار، پر لدانه دار ای ویل نادار، پر لدانه دار.
خیلی خیلی خوشبختم که این روزها، این ایام، این شبها اومدم به جایی که همه جاش مرز افتخاره. برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنم، دوستتون دارم و دوست داشتن زیباست. این سفر همچنان ادامه داره، همسفر ما باشید. خدا یار و نگهدارتون.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
کیسه فریزر و کیسه زباله پتروکلین، مقاوم تو هر اندازه ای پتروکلین، سفره های یه بار مصرف استفاده راحت، تجزیه پذیر و دوست طبیعت پتروکلین، دوست داره زمین.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاهاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. در این ساعت دعوتتون میکنم گزارشی بشنوید از سرکار خانم هادیان از هیئت دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. ممنون که با من همراه هستید و گزارش امروز چهارشنبه رو خواهید شنید از حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت، که امروز هم جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور آقای رئیسی تشکیل جلسه داد و در جمع خبرنگاران هم وزرای محترم حضور پیدا خواهند کرد و پاسخگوی سوالات خواهند بود. با من همراه باشید. آقای لطیفی سلام، وقتتون بخیر باشه. خوبی؟ آقای لطیف، با دوستان شنونده رادیو جوان صحبت میکنید. من خدمت شما دوستان شنونده عنوان بکنم با جناب آقای دکتر لطیفی، ریاست محترم سازمان امور استخدامی اداری ریاست جمهوری صحبت میکنیم. آقای دکتر، اول اینکه خوش خبر باشید. بحث باز هم استخدامی ها در میان هست، آزمون های استخدامی. متوجه شدیم که وزارتخانه های جدیدی هم مثل وزارت امور خارجه در رأس قرار گرفتن برای آزمون های استخدامی. در رابطه این موضوع صحبتاتون
میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما 120 تا مجوز برای وزارت امور خارجه دادیم، انشالله کار آزمونش انجام بشه. برای وزارت علوم هم مجوز جذب هیئت علمی داده بودیم وزارت بهداشت، ان شاءالله کارش داره نهایی میشه. برای وزارت بهداشت هم جذب هیئت علمی خواهیم داشت. آزمون مربوط به پرستاری و خدمت مکان حوزه پیراپزشکی هم که الحمدلله کار ثبت نامش تقریبا داره نهایی میشه و ما در مهما آزمون داریم برای این بزرگواران. 5000 نفر هم برای نخبگان ما نقطه یابی کردیم و انشالله اگر برنامه بودجه تأمین اعتبار بکنه برای جذب نخبگان هم انشالله اقدام خواهیم کرد.
آقای لطفی، در خصوص پرستاران یک خبری آمده بود مبنی بر اینکه یک کاهشی داشتین تو بحث اصلا کسایی که بخوام بیان تو حرفه پرستاری یا استخدام، این رو شما صحتش رو تایید میکنید و تکذیب بکنید؟ آیا واقعیت داره؟ خیلی
ما برنامه اینه که 25000 نفر انشالله مجوز داشته باشیم. حالا بیمارستان های جدید، درمانگاه جدید هم که انشالله ایجاد بشه، به مرور برای اونا هم مجوز خاص در نظر میگیم. فعلا این باقی مونده ای از سالهای گذشته هستش که انشالله سریعتر تعیین تکلیف بشه. نیازهایی که داریم توی بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز سلامت، برای بیمارستان های جدید و تأسیس که انشالله به زودی افتتاح هم خواهد شد، همزمان مجوزهای موردی کوچک خواهیم داشت.
آقای اسماعیلی، در خصوص سفری که داشتین صحبت بفرمایید، اون حالا عقد تفاهم نامه هایی که بوده، قرارداد هایی که داشتین در سفر اخیرتون به قطر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی بود و من صبح ساعت 5 صبح رسیدم به تهران و اومدم جلسه دولت خدمتتون هستم. خب هم دیدارهای دو جانبه خیلی خوبی داشتیم، هم در جلسات آیسیسکو تلاش کردیم چند تا موضوع درش قرار بگیره. یک بحث جسارتی که به قرآن شده بود، نیاز بود جهان اسلام یک موضع واحد قوی بگیره، متاسفانه اتفاق نیفتاده بود. و در این اجلاس با هشداری که جمهوری اسلامی ایران دادن، در متن صحبت هامو به صورت مفصل اشاره کردیم، یک همایش بین المللی رو با حضور کشورهای اسلامی اندیشمندانش انتهای مهر ما در تهران برگزار میکنیم، پیرو به همون موضوعی که من ابتدای جسارت به قرآن اشاره کردم که دنبال برگزاری یک جلسه ویژه فرهنگی با کشورهای اسلامی هستیم. انشاءالله این رو در مهر ما، انتهای مهر ما در تهران برگزار خواهیم کرد با حضور شخصیت‌های مهم جهان اسلام و همچنین وزرای فرهنگ و دیگر شخصیت‌های سیاسی. نکته بعدی، توافقات خوبی که با دولت قطر داشتیم برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشترک، انشاءالله به زودی در ماه‌های بعدی تا قبل از پایان سال ما یه هفته فرهنگی با شکوه رو در قطر برگزار خواهیم کرد که مشارکت بسیار خوب و قطری‌ها دارن. توافق‌نامه‌های اجرایی خوبی داشتیم برای این همکاری‌های فرهنگی با کشورهای دیگه، اغلب کشورهایی که بودن، کشورهای آسیای میانه، کشورهای شامات و شمال افریقا ما دیدار کردیم و الحمدلله در مجموع علی‌رغم کوتاهی سفر و در واقع فشردگی، دیدارهای خوبی شد و جنبندی‌های خوبی به عمل اومد.
آقای وزیر سلام، خسته نباشه. با دوستان شنونده رادیو جوان صحبت خواهید کرد. یک موضوعی رو حالا می‌خواستم مطرح بکنم در خصوص بازنشستگان عزیز، کسانی که هنوز پاداش پایان خدمت خودش رو نگرفتن، قرار بوده شهریور ماه دریافت بکنن. بفرمایید اصلا روال جدیدی هست در جریان این قضیه هستید؟ خیر،
ما که معتقدیم بازنشسته ما تا بازنشسته میشه باید پاداش رو بدن، ولی کی گفته قرار بوده 20 شهریور بازنشسته بده پیش بدن؟
اعلام کردن خود بازنشسته
میکنن، حتما ازشون پیگیری کنید. چون این مطالبه بنده به عنوان خادم بازنشستگان فرنگیان و زبان اونها هستم و توقع و اعتقادم اینه که باید بازنشسته ما خیلی سریع پاداش خودشو دریافت کنه. از زمانی هم که آمدم اقلن 10 بار این رو پیگیری کردم. دولت مسائل و مشکلاتی داره، قول داده که در اولین فرصت این کار رو انجام بده. حتما از سازمان بازنشستگی از نهادها پیگیری بکنه. چون
بله بفرمایید. آقای صحرایی، در خصوص یه صحبتی هم داشتین، تشکیل تشکل‌های خیریه دانش آموزی، این رو هم بفهمید کامل‌تر توضیح بفرمایید شرایطش چطوره؟ بله،
سازمان دانش آموزی ما با همکاری کمیته امداد در تدارک تأسیس مراکز نیکوکاری در مدارس کشور است. 3 استان مجوز گرفتن، باقی استان‌ها هم این کارو خواهند کرد. دانش آموزان از همین سن پایین، یکی از اهداف سنت تحول بنیادین در توصیف مدرسه تراز و دانش آموز تراز اینه که دانش آموز ایثارگر، مهرورز، و با این ویژگی ها باشه که این کار رو انشاءالله دنبال میکنم. در دستور کارم مثلا شروع کردیم سه استان مجوز گرفتم، باقی هم در مجوز
میکنم. آقای وزیر، شما در خصوص اون بازنشستگی که فرمودید، یعنی گفتید که انجام میشه یا خودتون قبول دارید یکم با تاخیر داره انجام میشه پرداشت؟
متاسفانه تاخیر داره و من واقعا از این موضوع ناراحت هستم و هر روز هم پیگیری میکنم. به هر حال بازنشستگی فرنگی توقعشون از بنده است، ولی بدونن که بنده در این موضوع هیچ کوتاهی نکردم.
ممنون هستم که شنونده بخش گزارش من بودید از حاشیه امروز جلسه هیئت دولت در حیات دولت. صحبت‌های وزرایی که در جمع دوستان خبرنگار حاضر شدند رو با هم شنیدیم. ممنون و خدا نگهدار.
بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشم‌انداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، زمین سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمین سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمین ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان دورهای گذشته جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم:
من در اسفند ماه سال 1342 در تهران متولد شدم. پدر من کارگر بود در شرکت بایر ایران چینی. در اون زمان دایی بزرگم جناب آقای مهندس شکرانیان وارد دانشگاه شده بودن، مدرک که معدن رو تموم کرده بودن.
پروفسور محمد امین شکراللهی، برگزیده سال 2017 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عضو هیئت علمی دانشگاه فدرال فناوری لازان و مؤسس اولین مدرسه تابستانی علوم کامپیوتر در تهران، متولد 1964 ایران، با اثر رپتار در حوزه نظریه اطلاعات. محمد امین شکراللهی در سال 1964 در ایران متولد شد. ایشان دانشنامه کارشناسی ارشد آلمانی خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه کارلس روهه در سال 1988 دریافت. سپس در سال 1991 مدرک دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر و ریاضیات از دانشگاه بن آلمان دریافت کرد و عنوان تز دکتری وی بهبود نظریه کدگذاری و پیچیدگی از طریق زمینه‌های تابع جبری است. از سال 2003 وی همزمان در دانشکده انفورماتیک و علوم ارتباطات و همچنین دانشکده علوم پایه دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال سوئیس به مقام استاد تمام نائل گردید. ایشان همکنون صاحب کرسی استادی در زمینه الگوریتم در دانشکده علوم انفورماتیک و علوم ارتباطات و همچنین کرسی استادی در زمینه ریاضیات الگوریتمی در دانشکده علوم پایه دانشگاه پلی‌تکنیک سوئیس است. رپتار کد. دکتر شکراللهی انواع مختلفی از نسخه های کد رپورتر را برای بسیاری از کاربردهای توزیع اطلاعات من جمله در پخش آنلاین فیلم و ارسال داده به دستگاه‌های سیار طراحی و اجرا کرد و آنها را به دنیا معرفی کرد که در شبکه‌های اطلاعاتی به کار گرفته می‌شود و چند سال پیش توسط شرکت کوالکام خریداری شد و در حال حاضر در سطح جهانی به کار گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mustafaprize.org رجوع کنید.
سا ساعت 10 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد هستن من جان.